بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، جمعه شبتون به خیر و سلامتی باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما رسیدیم و تا ساعت 6 بامداد فردا انشاءالله در کنارتون خواهیم بود. اولین برنامه روایت کتاب تاوان عاشقی هست، 22:15 دقیقه. تکرار امروز صبح برنامه تا جمعه ظهر رو تقدیمتون خواهیم کرد. 23:05 دقیقه پرسمان تاریخی پخش میشه با توضیحات استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام و انشاءالله 23:55 دقیقه هم با کلام امام وارد روز شنبه 16 فروردین ماه ششم شوال المکرم میشیم و بازم بعد از بخش خبری ساعت 24 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. روایت کتاب تاوان عاشقی به عنوان اولین برنامه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یک روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه، مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که خلیل چند ماه بعد از آشنایی با آلا به اون پیام داد که تصمیم داره از طریق بیروت و مصر به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. خلیل به بیروت و بعد به مصر رفت، اما هر کاری کرد نتونست به غزه بره. پلیس قاهره اونو دستگیر کرد و 2 هفته بهش مهلت داد که از مصر بیرون بره. خلیل و آلا غیابی ازدواج کردند. آلا به هر دری زد تا از غزه بیرون بره و خودشو به خلیل در مصر برسونه نتونست. خلیل که مدت اقامتش در مصر تموم شده بود به ایران برگشت. یه روز که آلا تو بیمارستان مشغول کار بود، دکتر ابو جواد بهش زنگ زد و گفت سریع خودشو به مرز برسونه که تا حالا چند بار اسمشو خوندن. آلا سریع به خونه رفت و چمدونشو برداشت و بعد از خداحافظی با مادرش لب مرز رفت. وقتی اسمشو خوندن از مرز بیرون رفت و همراه عده‌ای از مسافران دیگه وارد خاک مصر شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت 12. هوای مصر ابری بود. ون زرد رنگ نزدیک میدون تحریر ایستاد. همه پیاده شدن. آلا آخرین نفری بود که پیاده شد. از دوستش ثمر نشونی هتلیو گرفته بود. هتل با میدون تحریر فاصله زیادی نداشت. آلا سوار تاکسی شد و نشونیو به راننده داد. راننده راه افتاد و کمی بعد آلا رو مقابل هتل پیاده کرد. بارون به شدت میبارید. آلا از تاکسی پیاده شد و دوید توی راهروی ورودی هتل. آلا مجبور شده بود اونجا بره چون پول بیشتری نداشت تا هتل بهتری بره. به سمت پیشخان رفت و گذرنامه‌شو به مرد میانسالی داد که پشت پیشخان ایستاده بود. مرد نگاهی به گذرنامه کرد و گفت
چند شب؟
1 هفته.
مرد پیپشو برداشت و تون تنباکو ریخت. بعد آتیش فندک و گرفت روی توتونا و گفت
$100.
قبول.
مرد کلید اتاقیو به سمت آلا گرفت. آلا چمدونشو برداشت و به سمت آسانسور رفت. همین که وارد اتاقک آسانسور شد، ترس وجودشو پر کرد. اتاقک آسانسور بوی کهنگی میداد و وقتی بالا میرفت قرش قرش صدا میداد. آلا با ترس و لرز توی طبقه‌ای که اتاقش بود پیاده شد. به سمت اتاق رفت و همین که وارد شد، در سه قفله کرد. روکش بالش و ملافه چرک بود. همین که آلا رو تخت نشست، صدای جیر جیر پایه های تخت بلند شد. از پنجره خیس بارون نمیشد بیرون رو دید. حالا سر بلند کرد و به سقف نگاه کرد که گچش تبله کرده بود و هر آن ممکن بود بریزه. حالا نگاهش رو از سقف تبله کرده گرفت و با خودش گفت
همه این مشکلات به دیدن خلیل میارزه. باید منتظر بشم تا ویزای ایران درست بشه. عکس پاسپورت و عقدنامه رو برای خلیل فرستادم. اون گفت خیلی جدی پیگیری گرفتن اقامتم توی ایرانه.
چند روز از حضور آلا در مصر گذشته بود که خلیل پیام داد که آلا بره سفارت ایران. آلا کپی گذرنامه‌شو به مرد هتل دار داد و اصلشو گرفت و راه افتاد سمت سفارت ایران. هوا سرد بود. آلا سرشو پایین انداخته بود تا با کسی چشم تو چشم نشه. آلا همین که وارد سفارت شد و با کارمندان اونجا صحبت کرد، حس کرد بعد از چند روز عده‌ای پیدا شدن که باهاش مهربون صحبت میکنن. زیاد توی سفارت معطل نشد. برگه اقامت ایرانو گرفت و از سفارت بیرون رفت. خلیل به صورت اینترنتی برای آلا بلیط خریده بود. آلا رفت فرودگاه. پلیس فرودگاه تا مدارک اونو دید پرسید میخوای بری ایران؟
بله.
برای چه کاری؟
شوهرم اونجاست.
شغل شوهرت چیه؟ آلا نگفت خلیل طلب است. ترسید مشکلی براش پیش بیارن. گفت
تاجره.
من تجارت میکنه؟
بله.
آلو گیر آوردی خانم. توقع داری باور کنم؟
چرا باور نمیکنی؟ درآمد توی ایران خیلی خوبه.
ببینم سنی هستی یا رافضی؟
سنی.
با اشاره پلیس جوان مأمور تفتیش با لباس فرم سرمه‌ای اومد. مأمور تفتیش به اتاقی اشاره کرد و از آلا خواست به اونجا بره. آلا همین که قدم تو اتاق گذاشت سه پلیس مرد و باتون به دست دید. دوباره سوالای تکراری شروع شد. پلیس‌ها وقتی بهونه‌ای دندونگیری پیدا نکردن چمدون آلا رو زیر و رو کردن. یکی از پلیس‌ها که از دو نفر دیگه لاغرتر بود گفت کیفت بذار میز.
چیزی داخلش نیست، فقط لپتاپه.
پلیس لاغرندام به میز گوشه ی اتاق اشاره کرد. آلا لپتاپو از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت و روشن کرد. پلیس لاغرندام با اشاره از آلا خواست رمز لپتاپو بزنه. آلا به انگلیسی اسم خلیل رو تایپ کرد. رمز لپتاپش خلیل بود. پلیس لاغرندام همه محتویات لپتاپو زیر و رو کرد. وقتی چیزی پیدا نکرد، کیف لپتاپو از دست آلا کشید و چند بار تکونش داد. وقتی نتونست چیز مشکوکی پیدا کنه به رئیسش نگاه کرد. رئیس که پلیس میانسال و چارشونهی بود رو به آلا کرد و گفت
وسایلتو جمع کن میتونی بری.
آلا وسایلشو جمع کرد و از اتاق بیرون رفت. بعد چمدونشو تحویل داد و کارت پرواز گرفت. آلا تو پله هواپیما به خلیل زنگ زد. خلیل گفت 2 ساعت تو فرودگاه منتظرش نشسته. آلا لبخند زد و سوار هواپیما شد. بعد سر جاش روی صندلی نشست و خاطرات آشناییش با خلیل رو توی ذهنش مرور کرد.
آشناییم با خلیل از دیدن پروفایلش تو فیسبوک شروع شد تا رسید به خواستگاری خلیل از من و اومدنش به مصر. بعدش هم مخالفت‌های برادرم نمر و چک و لگدش و ازدواج غیابی من با خلیل. بعد مرز بسته رفح و شروع مشکلاتش تا رسید به اینجایی که الان هستم و نشستم تو هواپیما.
آلا تو فکر بود که با صدای بلند شدن هواپیما به خودش اومد. کمی که گذشت هواپیما تو آسمون اوج گرفت. سالن فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران پر از جنب و جوش بود. آلا از خوشحالی رو پاش بند نبود. تو سالن فرودگاه دوید سمت بازرسی ورودی تا هرچه زودتر مهر ورود توی پاسپورتش بخوره. همین که از بازرسی رد شد به سمت پله برقی رفت. روی پله برقی بند نمی شد. از ذوق دیدن خلیل رو پله برقی راه می رفت. خلیل پشت شیشه ایستاده بود. آلا در نگاه اول اونو شناخت. خوش تیپ و خوش لباس ایستاده بود، لبخند می زد. شلوار پارچه‌ای مشکی پوشیده بود با لباس سفید یقه دیپلماتی. خلیل با دسته گل روز قرمز ایستاده بود و بلند بلند سلام می کرد و دست تکون می داد. آلا به سمت شیشه رفت و کف دست راستش رو گذاشت رو شیشه. خلیلم از بیرون دستشو گذاشت روی شیشه. آلا گرمی دست خلیل رو حتی از پشت شیشه هم حس میکرد. آلا سری چمدونشو برداشت و به سمت خلیل رفت. مونده بود چی بگه؟ اشک و لبخندش یکی شده بود. خلیل با دیدن آلا خم شد و دستشو بوسید. با اینکه مردم در رفت آمد بودن، خلیل حواسش به هیچ کس نبود جز آلا. دور اون میچرخید و نگاش میکرد. آلا هول شده و گلوش خشک شده بود. جسه گریخته حرف میزد. نمیفهمید چی میگه. آمادگی نداشت که خلیل بی مقدمه دستشو بگیره. حس عجیبی داشت. حال کسی رو داشت که یه دفعه بی هوا پرتش کرده باشن تو دریا. خلیل از شوق رسیدن بالا خوشحال بود و میخندید. مثل مردی که تازه از ماه عسل برگشته باشه. توی محوطه فرودگاه خلیل تاکسی دربستی کرایه کرد. بعد در رو برای همسرش آلا باز کرد. آلا تو صندلی عقب نشست. خلیلم کنارش به صندلی تکیه داد. بوی عطر خلیل تاکسی رو پر کرده بود. کمی که گذشت خلیل دست آلا رو گرفت و آروم گفت: خیلی زیباتر از اونی هستی که تو عکس و دوربین میدیدم. خلیل اینو گفت، بعد سینش رو سپر کرد و پرسید: من چطور؟
شما هم همینطور.
تاکسی در بزرگراه تهران قم پیش می رفت. تو مسیر خلیل و آلا مدام با هم حرف می زدن. اونا اونقدر مشغول حرف زدن و تعریف بودن که متوجه گذشته زمان نشدن. همین که تاکسی وارد قم شد راننده پرسید:
ببخشید کجا باید برم؟
لطفاً برید سمت خیابون 45 متری صدوق. آلا از شیشه تاکسی به بیرون خیره شده بود. هرچی پیش می رفتن خونه های قدیمی کمتر و چهره شهر جذاب‌تر می شد. خونه خلیل تو خیابون 45 متری صدوق بود. وقتی راننده تاکسی روبروی خونه توقف کرد، خلیل و آلا پیاده شدند. جوانی لاغرندام، بور و چشمابی جلوی در خونه منتظر ایستاده بود. جوان با دیدن خلیل و آلا سلام کرد. بعد چمدون آلا رو به داخل خونه برد. بعد از رفتن اون خلیل رو به آلا کرد و گفت:
این جوانه که دیدی برادرم، اسمش مشتباست. قبل از اینکه مسلمون بشه اسمش گوستاف زاندر بود. مسلمون که شد اسم مشتبا رو برای خودش انتخاب کرد.
آلا پرسید:
چرا مشتبا؟
مشتبا لقب امام حسن نوه پیامبر اسلامه. برادرم میخواست اسمش خاص شیعیان باشه.
خلیل اینو گفت، بعد دست آلا رو گرفت و ادامه داد:
حالا بریم ببینیم خونه رو میپسندی یا نه.
هر دو قدم تو خونه گذاشتن. خونه نقلی بود. مشتبا که فهمیده بود برادرش خلیل ازدواج کرده، وسایلش رو جمع کرده و برده بود تو اتاقی که 12 پله میخورد به سمت بالا. سفره وسط پذیرایی پهن بود. خلیل رو به آلا کرد و گفت:
مشتبا وقتی از اومدنت خبردار شده یه نوع غذای شیلیایی درست کرده. خوشمزه است. امیدوارم دوست داشته باشی. تا آبی به دست و صورتت بزنی من و مشتبا غذا رو میاریم.
آلا رفت و دست و صورتش رو شست. بعد برگشت و نشست سر سفره. غذا یه لایه گوشت چرخ کرده بود با پیاز و زیتون با هسته و نرمه های تخم مرغ آب پز. هر سه مشغول خوردن غذا شدند. بعد از غذا مشتبا سفره رو جمع کرد و وسایلش رو برد توی آشپزخونه. خلیل یه ریز حرف میزد. از خودش میگفت، از خاطرات مصر، از برادرش مشتبا، از کارش. خلاصه هرچی به ذهنش میومد تعریف میکرد. میخواست از لحظه لحظه یه بودن کنار آلا استفاده کنه. از خوشحالی روی پاش بند نبود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی، خدا نگهدار.
ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت ماو، آفتاب قامت ماو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبحت به خیر ای روشنی آسمان ها. جمعه است و باز زمین در حسرت عبور گام های توست. آفتاب صبح خجالت زده از نور نگاه توست و باد نفس نفس زنان در جستجوی عطر آمدنت کوچه ها را می گردد.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
به نام خدا. سلام و صبح جمعتون به خیر. برنامه تا جمعه ظهور رو از رادیو معارف میشنوید. اینجا ایستگاه دلهای منتظر، ایستگاه قرار هفتگی با آقایی که امید دلهاست، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و ما هم همراه شما میستیم و میگیم سلامون علی آل یاسین.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای.
خب دوستان گرامی، احوالاتتون چطوره؟ با برنامه تا جمعه ظهور افتخار پیدا کردیم همراه شما باشیم. اولین برنامه تا جمعه ظهور سال 1404 هست و ما خوشحالیم که باز هم اومدیم کنار شما، هم صحبت شما شدیم و با برنامه تا جمعه ظهور ارتباط نزدیکی پیدا کردیم با تک تک شما عاشقان و منتظران آقای امام زمان علیه السلام. انشالله که سال خوبی داشته باشید با اتفاقهای خوب و امسال سال ظهور ولی نعمتمون باشه انشالله. خب یک سال جدیدی رو در پیش رو داریم، ما میخواییم یک عهدی ببندیم با آقای امام زمان، هر کدوم از ما یک نظر و یک ایدهی در ذهن و فکر خودمون داریم که عهدی ببندیم. حالا شما عزیز شنونده همراه برنامه تا جمعه ظهور در سال جدید چه عهدی با امام زمان علیه السلام میبندید؟ این سوال مشارکتی تا جمعه ظهور هست، 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین 30553 هم در اختیار شما هست. خیلی خوشحال شدیم که امروز حجت الاسلام و مسلمین استاد صدوقی همراه برنامه شدن. بعد از مدت‌ها ایشون رو زیارت میکنیم، محقق و پژوهشگر بزرگوار حوزه مهدویت، که از بیاناتشون بهره‌مند میشیم. سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران گرامی شما و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این بحثی که امروز ما با هم داریم هم برای من و هم برای شنوندگان عزیز مفید فایده باشه.
انشاءالله قطعا با توضیحات از تالی همینطور خواهد بود. اما بحث امروزمون وجود نازنین امام هست و اینکه تمدن‌ها در رابطه با وجود امام هستند. حالا می‌خواستیم این بحث رو به این صورت شروع کنیم که با توجه به آیه 18 سوره مبارکه سبا که یک قوم در واقع قومی بودن که خداوند اون قوم رو در واقع با توجه به اینکه حالا رابطه‌شون با امام به چه صورتی بوده، حالا می‌خوایم حضرت عالی توضیح بدید که سقوط و ظهور یک تمدن ارتباط مستقیمی داره با امام، به چه صورتی هست؟ ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام. بله، این آیه‌ای که شما اشاره فرمودید یک آیه است که بحث تمدن‌ها و نوع رابطه‌شون رو میتونیم از دل آیه در بیاریم که با امام باید چگونه باشه.
بله.
اگر اجازه بدید من برای شنوندگان عزیز این آیه رو قرائت بکنم. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. آیه در مورد این داره صحبت میکنه که اون قومی که در قوم سبع بودن و ما نعمتها رو بهشون دادیم و اینا ناسپاسی کردن و کفران نعمت کردن، به بلای سختی مبتلا شدن که تمام نعمتهایی رو که ما به اونها داده بودیم و یه تمدن زیبایی رو از قبل این نعمتها اونها تأسیس کرده بودن، همه اون تمدن به سقوط در آمد.
بله.
بعد اینجا داره صحبت میکنن و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا و بین اون طایفه که سقوط کردن.
بله.
و بین این قریه ها، قریه یعنی یک مجموعه تمدنی، یک مجموعه خاص مجتمع انسانی که بر اساس یک هدف و یک چارچوبی زندگی خودشون رو دارن انتظام میدن. قرى التي باركنا فيها، که ما یک قریه های درست کردیم، یک قریه ای رو درست کردیم که این از یک برکت ویژه برخوردار بود، بین اون تمدنی که سقوط کرد و کفران نعمت کرد و این قریه‌ای که با برکت‌های گسترده روبرو هست، یک قرا، یک مجموعه تمدن‌های ظاهری وجود داره که این تمدن‌های ظاهری را ما بهشون چیه؟ نعمت امنیت دادیم، نعمت رفاه دادیم و امکانات زیادی رو براشون ایجاد کردیم.
بله.
تا در این امکانات بتونن بنده راسخی برای خدا باشن. و قدرنا فیها سیر، یعنی زمینه مسافرت رو براشون آماده کردیم که در شب و روز با امنیت تمام کار بکنن.
درست. خب
توی بخار یک حدیثی آمده که امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام، اشاره کردند به این که در این آیه اون قرالتی بارکنا، اون قریهی که خداوند برکت به او داده رو مصداقش رو تعیین کردن، بله. گفتن یه مصداق بارزش ما اهل بیت هستیم،
بله.
که اگر این رو ما مبنا قرار بدیم، باید بگیم هر تمدنی به استناد نسبت و رابطه‌ای که با امام زمان خودش داره میتونه وضعیت خودش رو تثبیت بکنه یا به سمت سقوط حرکت بکنه و یا ارتقاء خیلی منسجم و نظاممندی رو برای خودش تدارک ببینه. اگر نسبت و رابطهش با اهل بیت مخصوصا امام زمان علیه السلام خوب باشه و دنبال این باشه که رضایت امام رو به عنوان چتر زندگی خودش قرار بده، این روز به روز اولا تثبیت میشه، ثانیا ارتقا پیدا میکنه،
بله.
و اگر این نسبت رو تخریب بکنه و بگه نه آقا ما نعمت رو خدا بهم داده، خودمونم مستقل از این که از پیامبر و اهل بیت بخوایم زندگیمون رو مدیریت کنیم توانایی داریم، کاری هم دیگه به اهل بیت نداریم، اینجاست که اونها آرام آرام به سمت سقوط میرن. چرا؟ چون علم اونها برای رشد تمدنیشون بالا نیست، امام این علم اول آخر دستشه،
بله.
و ثانیاً اون هویت ارزش مداری رو که باید از قبل امام برای واکسینه کردن خودشون در مقابل شیاطین انس و جن به دست بیارن، اون رو دیگه ندارن.
حالا این علمی که میفرمایید، ببخشید میون کلامتون، با توجه به اینکه حالا خب حالا در حال حاضر امام زمان نیست یا در همون قومی که فرمودید، این مردم به چه صورتی از اون علم میتونن استفاده کنن؟ آیا عنایات امام هست که اون قوم رو به طرف جلو میبره؟
ببینیم، مهمترین علمی که ما باید داشته باشیم اینه که معرفت امام رو برای خودمون جدی بگیریم،
بله.
یک، چرا؟ چون باید هماهنگ با نظام هستی قانونمند شویم. اگر ما هماهنگ با این نظام قانونمند شدیم،
بله.
لحظه به لحظه در حال رشدیم. ولی اگر ناهماهنگ شدیم با این نظام هستی، نه با جامعه هم،
بله.
ناهماهنگ شدیم با کل نظام هستی، ما لحظه به لحظه چون در عرض این نظام داریم حرکت میکنیم نه در طول این نظام، خود به خود ما سقوط میکنیم. خب چه وقت ما میتوانیم بفهمیم که در نظام هماهنگ قرار گرفتیم و در یک هندسه قانونمند خودمون رو قرار دادیم؟ وقتی که خودمون رو با رضایت امام معصوم هماهنگ بکنیم، چون شرط هماهنگی با کل نظام هستی اینه که ما قوانین حاکم بر هستی رو بشناسیم. ما الان تواناییش رو نداریم،
بله.
علم جدید هم ناتوانه، اقرار کرده که من نمیتونم همه قوانین هستی رو کامل بشناسم. حتی خود انسان رو هم علم جدید نتونسته خوب تحلیل بکنه. این بیماری های خاصی که الان به عنوان یک بلا وارد حریم زندگی یک انسان شده، مثل سرطان یا بیماری های دیگه، نشون میده که دانشمندان هنوز قوانین حاکم بر انسان رو نشناختن. خب حالا که نشناختن، ما چطور برای این انسان نسخه بپیچیم؟ ما ناچاریم به یک نسخه پیچی مراجعه کنیم که یک، انسان را دقیق و کامل می شناسد، دو، پدیده های کل هستی که پیرامون این انسان هست و دقیق و کامل و جامع می شناسد، اوست که لیاقت داره بین انسان شناخته شده و این هستی شناخته شده یک ارتباط معقول برقرار کنه. این ارتباط معقول ما بهش میگیم دین. دین یک ارتباط معقول با کل هستی است که ما رو به صورت قانونمند با هستی هماهنگ میکنه و لحظه به لحظه ما رو وارد قلمرو به رویش و شدن مستمر میکنه. پس بنابراین محور قرار دادن امام برای این است که ما ظهور و سقوط تمدن ها رو برگردونیم به این قضیه که هرچی ارتباط انسجام داشته باشه با امام، ما تمدنمون تثبیت و آرام آرام ارتقا پیدا میکنه و هرچی این ارتباط ضعیف باشه تا به حدی که قطع بشه، ما به سمت سقوط تمدن